این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
سرکار خانم دکتر شکوفه شمسی، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو SBS رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. خانم دکتر، امکان داره در ابتدای گفتگو لطفاً کمی از خودتون برای شنوندگان ما بفرمایید؟ شما کی به استرالیا مهاجرت کردید و اکنون به چه کاری مشغول هستید؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان این برنامه. خیلی خوشحال هستم که فرصتی برای من پیش اومد که بتونم با هموطنان خودم در ارتباط باشم، مخصوصا در ارتباط با کارهای علمی که در استرالیا انجام میدم. من تقریبا 15 سال پیش به استرالیا اومدم و هدف من از اومدم به استرالیا ادامه تحصیل در مقطع دکترا پی اچ دی بود که موفق شدم خوشبختانه در اون موقع بورس تحصیلی از دانشگاه ملبورن بگیرم و پیشتی خودم رو در زمینه بهداشت و بیماری های آبزیان از اون دانشگاه بگیرم و بعد از اونم خوشبختانه فرصتی پیش اومد که بتونم تحصیلاتم رو ادامه بدم در مقطع فوق دکترا یا پست داک و الان هم همونجور که شما گفتید در دانشگاه چارلز استرج یونیورسیتی به عنوان استاد رشته انگل‌شناسی دامپزشکی مشغول به کار هستم.
خانم دکتر، شما و تیم تحقیقاتی شما به تازگی توانسته تا انگلی رو در داخل ماهی کارپ یا اگه اشتباه نکنم ماهی کپور منطقه ریورینا در ایالت نیو ساوث ویلز شناسایی کنید که به نظر میرسه نگرانی هایی رو در خصوص انتقال احتمالی اون از این ماهی به انسان مطرح کردید. امکان داره کمی بیشتر درباره این تحقیق برای ما لطفاً توضیح بفرمایید؟
بله، این سوال خیلی خوبی هست به خاطر اینکه معمولا افراد مختلف بنا به زمینه که دارن سوالات مختلفی رو در این زمینه مطرح میکنن. منطقه ریورینا منطقه مهمی در استرالیا هست چون یه حوزه رودخونه‌ای به اسم ماری دارلینگ بیسین که یکی از رودخونه‌های خیلی مهم استرالیا هست در این منطقه جریان داره. یکی از اهمیت‌های این منطقه اینه که چندین مزرعه‌های پرورش ماهی در این منطقه وجود دارن و همونطور که شما و مطمئن هستم بسیاری از شنونده‌های شما میدونن، پرورش ماهی در استرالیا یا اکواکالچر یک صنعت جدیدی هست و سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام میشه که این گسترش پیدا بکنه، به خاطر اینکه همونجور که همه ما میدونیم غذاهای دریایی خیلی منبع خوبی برای پروتئین‌های سلامت برای بدن انسان هستن و پزشکان خیلی توصیه میکنن که غذاهای دریایی خیلی مصرف بشن. بنابراین این منطقه به خاطر همین از اهمیت زیادی برخورداره. یک دلیل دیگه که این منطقه مهم هست اینه که بسیاری از ماهی‌های بومی استرالیا در این منطقه زندگی میکنن و جمعیت اونها جدیداً به خاطر وجود ماهی کپور یه خورده به خطر افتاده و جمعیتشون کاهش پیدا کرده. ماهی کپور برای ما ایرانی‌ها شاید جالب باشه به خاطر اینکه ما در ایران مزرعه‌های پرورش ماهی داریم که کپور پرورش میدن، ولی در استرالیا به عنوان یک ماهی آفت یا پست شناسایی میشه. یعنی جمعیتش خیلی زیاد شده و بنابراین برنامه‌های زیادی در استرالیا هست که بتونن جمعیت این ماهی رو کنترل بکنن و دانشمندان مختلف پیشنهادهای مختلفی برای این مسئله دادن و روش‌های مختلف رو برای کنترل جمعیت پیشنهاد کردن. ولی از طرف دیگه کسایی هم هستن میگن که اگر که این جمعیت ماهی به صورت ناگهانی کاهش پیدا بکنه یا به هر صورت دیگه‌ای ممکنه خطراتی رو برای ماهیان بومی داشته باشه برخلاف اون چیزی که ما انتظار داریم. حالا کاری که ما اینجا در استرالیا انجام دادیم در واقع اصلا وقتی که این کار تحقیقاتی رو شروع کردیم زیاد به ماهی کپور از این نظر نگاه نمی‌کردیم، فقط می‌خواستیم ما فون انگلی ماری دارلینگ بیسین رو بررسی بکنیم. ولی خیلی جالب شد که ما تونستیم این گونه انگل رو که یک نمونه نماتود هست از این ماهی کپور جدا بکنیم و جالبش اینه که این به خیلی ماکروسکوپی که خیلی ریز هست و در بافت روده این ماهی پیدا شده و نکته ای که هست اینه که این انگل اختصاص نداره فقط به ماهی کپور و توانایی این رو داره که بسیاری از ماهیان بومی منطقه رو هم آلوده کنه. حالا چه اتفاقی میفته؟ سوالی که بعداً مطرح شد بعد از این کشف ما که ما چاپ هم کردیم در یک ژورنالی از دانشگاه کمبریج این بودش که خب حالا پس چی میشه اگه ما ماهی رو برداریم؟ این انگلی که در بافت روده ماهی هست میتونه بره ماهیای بومی رو که همینطوریش هم جمعیتشون کاهش پیدا کرده رو آلوده کنه. و روده در ماهی یک ارگان خیلی حیاتی هست مثل همه جانوران دیگه، و اگر که تحت تاثیر ننگل قرار بگیره ممکنه وظیفه خودش رو که جذب مواد غذایی هست به خوبی انجام نده و بنابراین یا ماهی خوب رشد نکنه، که اون وقت یک موردی هستش که مورد توجه پرورشدهنده های ماهی هست به خاطر اینکه اونا میخوان ماهی خوب رشد کنه بتونن بفروشن، یا اینکه برای ماهی های بومی هستش که برها نتونن رشد کنن، تولید مثل کنن و تکثیر بکنن. از یه طرف دیگه هم توجه آدما رو به خیلی به خوبی محققین رو جلب کرده اینه که این انگل توانه آلودگی به انسان رو هم داره و ما قبلا در استرالیا در سال 2011 در آدلاید من و آقای دکتر اندرو بوچر که متاسفانه ایشون الان از دنیا رفتن با هم دیگه یک مقاله رو چاپ کردیم و اولین مورد آلودگی انسان دقیقا به همین انگل رو از آدلاید گزارش کردیم، ولی اون بر اثر مصرف یک ماهی دریایی بود نه یک ماهی آب شیرین مثل کپور. ولی اون به نظر من زیاد جای نگرانی نداره بحث بهداشت انسانی، به خاطر اینکه مخصوصا ما ایرانی ها عادت داریم ماهی رو به صورت پخته میخوریم و ریسک اینکه انسان مبتلا بشه خیلی پایین هستش. نکته که بیشتر الان توجه محققان رو در استرالیا این پابلیکیشن یا مقاله اخیر ما توجه محققان رو در استرالیا جلب کرده بحث این هستش که چه اتفاقی برای این انگل میفته اگه جمعیت ماهی کپور از رودخونه ما خیلی کم بشه.
من برام خیلی جالبه خانم دکتر، چون یک مقاله ای از در ABC از شما میخوندم که اگر اشتباه نکنم در اون عنوان شده بود که این انگل ابتداءً از یک نوع پرنده به اصطلاح منتقل شده به این ماهی. حالا برام سوالم این هستش که آیا این نخستین بار هست که چنین اتفاقی رخ میده؟ یعنی منظورم انتقال انگل از پرنده ای که قبلا میزبان این انگل بوده به یک نوع ماهی به عنوان میزبان جدید، یا اینکه این نوع انتقال معمولا امر متعارفی هست؟
سوال خیلی خوبی رو پرسیدید. بس این انگل از یه خانواده هست که وقتی که به صورت بالغ هست در پرنده ها پیدا میشه، پرنده های مایخار مثل پلیکان
جست.
و ما قبلا بالغ این رو از پلیکان در منطقه داروین گزارش کردیم، این مربوط به سالها پیش میشه، ولی انتقال از پرنده به پرنده ممکن نیست. بنابراین این انگل برای اینکه بتونه پرنده های دیگر رو آلوده بکنه باید حتما یک میزبان واسطی در این وسط داشته باشه که این کار رو انجام بده، و وقتی که این پرنده ها به اصطلاح مدفوع خودشون رو در محیط رها میکنن، این مدفوع میتونه آلوده به تخم این انگل ها باشه، و چون این پرنده ها مایخار هستن در اطراف رودخونه ها یا سواحل پرواز میکنن، این تخم ها به توسط این ماهی ها برداشته میشه و ماهی در واقع مرحله لاروی این انگل رو در خودش نگه میداره، و وقتی که این ماهی آلوده دوباره توسط یه پرنده خورده میشه، اینا این مرحله لاروی برمیگرده میره تو اون پرنده و به صورت بالغ در میاد. و آلودگی انسان هم همینجا اتفاق میفته، یعنی اگه انسان بیاد ماهی آلوده رو بخوره میتونه به صورت تصادفی به این انگل آلوده بشه.
اتفاقا پرسش بعدی من خیلی دارم میخواست این رو بپرسم از شما که اگر فردی این ماهی آلوده رو آلوده به این انگل رو بخوره دچار چه نوع بیماری میشه و این بیماری چگونه مداوا میشه؟
خوشبختانه بیماری در انسان در بسیاری از موارد زیاد جای نگرانی نداره، و یک دلیل این هم که شاید در استرالیا زیاد بهش تا به حال توجه نشده اینه که علائم این بیماری خیلی وقتا اشتباه میشه با مسمومیت غذایی، یعنی معمولا بین 4 تا 6 ساعت بعد از مصرف ماهی آلوده آدم ها احساس میکنن که درد معده دارن، درد شکم دارن، ممکنه که علائمی مثل استفراغ، اسهال و امثال اون دیده بشه، و معمولا بعد از چند ساعت برطرف میشه. گاه بستگی داره دوباره، چون به خاطر اینکه ما در واقع با یک گروهی از انگل ها سر و کار داریم نه دقیقا یک گونه خاص، و همینطور بستگی به سیستم ایمنی آدم ها و خیلی از عوامل دیگه این علائم میتونه شدیدتر باشه یا میتونه کمتر باشه. ولی پختن ماهی یا خارج کردن اما اعشای داخلی ماهی تا حد خیلی خیلی زیادی احتمال آلودگی انسان رو به این بیماری ها کم میکنه.
خانم دکتر، آیا پیشتر هم در استرالیا تحقیقی مشابه اون چه که شما و تیمتون انجام داده اید انجام شده؟
پیشتر اگر شما برگردید به مقاله هایی که در اوایل قرن بیستم، یعنی مثلا 1910-1920 چاپ شده بود، یک سری کارهایی هست در زمینه انگل های مایان دریایی یا آلودگی انسان، مخصوصا در بین مهاجرانی که از کشورهای اروپایی یا آسیایی اومده بودن به استرالیا، و نشون دادن که این بیماری ها اون موقع در استرالیا وجود داره. منتها خب تحقیقاتی که در اون زمان انجام شد با امکانات اون زمان انجام شد، یعنی ما الان برای مثال کارهای مولکولی انجام میدیم ولی اون موقع این کارا انجام نمیشد. بنابراین در مقایسه با استانداردهای امروز ما اون تحقیقات خیلی تحقیقات ابتدایی هستن. و بعد اتفاقی افتاد اینه که محققانی که اون کارهای تحقیقاتی رو در اون زمان انجام میدادن خب بازنشسته شدن و بعدا از دنیا رفتن و هیچ وقت جایگزین نشدن با محققین بعدی. بنابراین استرالیا یک کشوری هستش که در خیلی از زمینه‌ها واقعا از نظر تحقیقاتی پیشرفته هست. فرض کن مثلا تحقیقاتی در مورد سرطان، بیماری‌های قلبی و چیزایی که الان مسئله فکری خیلی از محققین هستن. ولی در زمینه بیماری‌های انگلی که ممکنه از ماهی به انسان منتقل بشه، من احساس می‌کنم هنوز جای کارهای تحقیقاتی خیلی زیادی وجود داره و همطور به عنوان یک کسی که در دانشگاه با تدریس و آموزش نیروهای جوان مشغول هستم، احساس میکنم برای ما خیلی مهمه که مطمئن بشیم در آینده به اندازه کافی محققانی داریم که میتونن در این زمینه تحقیق بکنن.
امکان داره بفهمید اگر برخی از شنوندگان ما از شنیدن این گفتگو کمی دچار نگرانی بشن، آیا توصیه خاصی هست که دلتون میخواد با شنوندگان ما اون رو به اشتراک بگذارید؟
من مصرف غذاهای دریایی اصلا جای نگرانی نداره و اینها یکی از بهترین غذاهایی هستن که واقعا میتونن ضامن سلامتی و بهداشت ما و همینطور پیشگیری از خیلی از بیماری‌های بد باشن در انسان. تنها نکته‌ای که میتونم بگم اینه که فقط خب ما ایرانی‌ها بیشتر عادت داریم که غذاهای دریایی رو پخته می‌خوریم و این خودش تقریبا نزدیک به 100% خیلی از بیماری‌هایی رو که میتونه از ماهی به انسان منتقل بشه رو برطرف می‌کنه، مخصوصا بیماری‌های عفونی. و اگر هم که در استرالیا خب غذاهای ژاپنی خیلی طرفدار دارن، تا جایی که بتونید به رستوران‌های معتبر برید، جایی که مطمئن هستید که سرآشپز و یا کسایی که غذا رو سرو می‌کنن آموزش دیدن، اصلا جای نگرانی نداره، به خاطر اینکه اونها می‌دونن چجوری غذا رو تهیه بکنن که این اتفاق بیماری بر اثر غذاهای دریایی برای انسان به وجود نیاد. من خودم یکی از کسایی هستم که عاشق غذاهای دریایی هستم، چه غذاهای سنتی ایرانی دریایی، چه برای مثال سوشی و غذاهایی که در استرالیا امکان استفاده از اونها هست. بنابراین من واقعا مصرف غذاهای دریایی رو به همه هموطنان عزیز توصیه میکنم.
سرکار خانم دکتر شکوفه شمسی، بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار بخش فارسی رادیو SBS قرار دادید.
خواهش میکنم، منم از شما خیلی متشکرم هستم.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.